اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. شورای امنیت ملل متحد روز سه‌شنبه با نشر یک اعلامیه از شجاعت و اشتراک مردم افغانستان در انتخابات پارلمانی آن کشور به شمول زنان و عنوان رای دهنده و کاندید قدردانی کرد. کشورهای عضو شورای امنیت در این اعلامیه یک بار دیگر حمایت دوامدار خود را از دولت و مردم افغانستان در تلاش‌های آنها برای توسعه نهادهای پایدار دموکراتیک تصریح کرد. علاوه بر این، شورای امنیت روی نقش مهم نهادهای ملی انتخابات از جمله کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید کرده و از آنها خواستند تا تلاش‌های خود را برای اطمینان از یک پارچگی، بی‌طرفی و شفافیت پروسه انتخابات دوچند سازند. ریاض موافقه کرد که 3 میلیارد دلار پول نقد را به پاکستان به طور قرضه پرداخته و برای کمک به بحران اقتصادی آن کشور به اسلام آباد فرصت داد تا هزینه واردات نفت از عربستان را برای یک سال به تعویق اندازد. حکومت پاکستان جزئیات این معامله را روز سه‌شنبه در ختم سفر رسمی عمران خان صدر اعظم آن کشور به عربستان سعودی اعلام کرد. در این سفر عمران خان با رهبران سعودی ملاقات کرده و در کنفرانس سرمایه گذاری در ریاض اشتراک کرد. اسد عمر وزیر مالیه پاکستان میگوید تخمینی کشورش به 12 میلیارد دلار برای پرداخت قرضداری های فوری خود نیاز دارد. عمران خان میگوید بر علاوه تقاضای کمک مالی از کشورهای دوست با صندوق وجهی جهان یا IMF نیز در تماسند تا از آن نهاد هم مساعدت دریافت کنند. قرار است صدر اعظم پاکستان به تاریخ 2 نوامبر برای عین منظور به چین سفر کند. چین سال قبل بیش از 2 میلیارد دلار را به پاکستان قرضه داده بود. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت برنامه ملاقات بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیش برای ماه آینده در پاریس آماده شده است. آقای بولتن بعد از آن که رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه اعلام کرد که واشنگتن از یک توافق تسلیحاتی با مسکو که در دوران جنگ سرد امضا شده بود خارج می شود، به مسکو سفر کرد و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده در کنفرانس خبری در مسکو گفت که مباحثات جامع و سازنده‌ای با آقای پوتین داشته است. بر اساس توافق منع انکشاف میزان‌های هسته‌ای، آمریکا و روسیه از توسعه، تولید و آزمایش راکت‌های میزایل هسته‌ای با برد 500 تا 5500 کیلومتر منع می‌باشند. اما رئیس جمهور ترامپ روسیه را متهم به نقض این پیمان کرده است، اتهامی که روسیه آن را رد می‌کند. ادامه اخبار. وزیر خارجه ایالات متحده کشته شدن جمال خاشقچی، خبرنگار سعودی روزنامه واشنگتن پست را در کنسولگری عربستان در ترکیه اقدام خشونت آمیز خوانده گفت. حکومت آمریکا در حال بررسی نوحه پاسخگویی و مجازات عوامل مسئولین رویداد است. عربستان سعودی اتهام دست داشتن در کشتن خبرنگار 59 ساله سعودی را رد کرده و آن را به عوامل خودسر نسبت داده است. و ضمن اعلام خبر برکناری دو مقام ارشد سعودی از جمله مشاور محمد بن سلمان ولیت و همچنین معاون اداره استخبارات آن کشور میگوید تحقیقات ادامه دارد. مایک پمپیو که در وزارت خارجه آمریکا با خبرنگاران صحبت میکرد گفت از طریق ادارات استخباراتی و وزارت خارجه برخی افراد مسئول در قتل خاشقچی را شناسایی کردند و در حال بررسی اقدامات لازم از جمله لغو ویزا و تحریم آنها می باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز نوحه برخورد مقامات عربستان سعودی با موضوع قتل جمال خاشقچی را بدترین سرپوش گذاری تاریخ خواند و گفت می خواهد همه حقایق را در این ارتباط بداند. به دنبال صحبت‌های آقای پمپیو، هدر نارود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ویزای دخولی 21 تبعه سعودی در ارتباط به کشته شدن خاشقچی لغو خواهد گردید. درگیری بین قبایل در یک ساحه جدا شده از سومالیا که سومالیا لند نامیده می شود بیش از 50 کشته به جا گذاشت. شاهدان عینی می گویند افرادی که در درگیری های روز دوشنبه و سه شنبه کشته شدند به خاطر ادامه خشونت ها هنوز دفن نگردیدند. احمد اسماعیل باشنده قریه دومی می گوید شمار زخمی ها به 120 نفر می رسد و مجروحینی که خونریزی دارند در حالت مرگ قرار دارند. زیرا در آن محل شفاخانه وجود ندارد و فقط شمار معدود از مجروحین به شفاخانه های دورتر منتقل شدند. و رئیس اداره امور بشری سازمان ملل هشدار داد که خطر واضح و کنونی قطعی قریب الوقوع در یمن وجود دارد. مارک لوکاک روز سه شنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت که این قطعی بسیار بزرگتر از هر چیزی است که تا حال دیده شده است. او گفت وضعیت از زمانی که او از خطر قطعی در یمن در سال 2017 هشدار داده بود وخیمتر شده است، زیرا شمار بیشتری از مردم در معرض این آفت قرار دارند. رئیس اداره امور بشری سازمان ملل گفت که ارقام ارائه شده ماه قبل که گفته شده بود 11 میلیون نفر در یمن در معرض قطعی قرار دارند اشتباه است، زیرا رقم درست 14 میلیون نفر است که مناسبه جمعیت یمن می باشد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستای عزیز، با سلام و صبح بخیر و آرزوی وحدت همه شما در هر گوشه و کنار جهان که هستید، من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان جلب می‌دارم که برای شما در این برنامه برگزیده‌ایم. نخست از افغانستان. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند به روز چهارشنبه پروسه شمارش آرا در کابل آغاز میشود و تمام مواد انتخاباتی همراه با نتایج انتخابات که در محلات و مراکز رای‌دهی حساب شدند از مراکز به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات رسیدند. از جانب دیگر، معاون دوم رئیس جمهور از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته است تا از رأی مردم به صورت جدی مواظبت نمایند و به زودترین فرصت به شکایات مردم در رابطه با تخطی‌ها و تقلب‌های انتخاباتی رسیدگی نمایند. عبدالحی ورشان در زمینه از کابل گزارش.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، شام روز چهارشنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تمامی مواد انتخاباتی همراه با نتایج مقدماتی که در محل و مراکز رای‌دهی شمارش شده است به دفتر ولایتی این کمیسیون انتقال یافتند و قرار است به روز پنجشنبه روند شمارش آرا در کابل آغاز می شود و تا دو هفته دیگر نتایج اعلام می گردد. نهادهای ناظر انتخاباتی که پروسه انتخابات را از شروع تا آخر نظارت کردند، کمیسیون مستقل انتخابات را به نداشتن ظرفیت لازم متهم نموده، میگویند که اگر مدیریت شمارش آرا همانند روز انتخابات باشد، نتایج مطلوب به دست نخواهد آمد. محمد نعیب امیرزاده، رئیس اداره نهاد ناظر انتخاباتی تیفا، در مورد چنین گفت:
اگر باز هم سلنگاری صورت بگیرد، درست مدیریت نشه و آمادگی نداشته باشند و هماهنگی نداشته باشند با کمیسیون سم شکایت و رای سیاه‌سفید تفکیک نکنند، ما این پروسه را بسیار مشکل میبینم و شاید کمیسیون در او توانایی نباشه که بتونه بهتر انجام بده.
کمیسیون ظرفیت نداری.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، که به روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی استندارد در کابل صحبت میکرد، در تماس با مسئله انتخابات گفت با توجه به مشارکت پررنگ مردم در شرایط کنونی یک رویداد تاریخی و سرنوشت‌ساز بود و کمیسیون‌های انتخاباتی مکلفیت دارند که از آرای مردم صیانت بکنند و نیز به صورت شفاف و عادلانه به شکایات مردم رسیدگی بکنند. معاون رئیس جمهور پذیرفت که در جریان انتخابات تخطی ها صورت گرفته است و توقع می رود که احزاب سیاسی، جامعه مدنی، کاندیدان و مردم شکایاتشان را مطابق با اصول ترتیب داده به مراجع مربوط بسپارند و بررسی شکایات از مسئولیت های کمیسیون های انتخاباتی است.
این مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی است که از آرای مردم ما به خوبی صیانت کنند و به شکایت های مردم، تخطی ها و تخلفات انتخاباتی رسیدگی نمایند و همچنین در زودترین فرصت ممکن در دو ولایت باقی مانده یعنی قندهار و غزنی هم انتخابات را برگزار کنند تا همه مردم ما به صورت عادلانه از حق سیاسی خود بهره مند شوند.
آقای دانش مشارکت زنان در روزهای انتخابات را یک نمایش قدرتمندانه و معنادار از تحول عمیق سیاسی و فرهنگی در جامعه افغانستان خواند و گفت که دیگر در این سرزمین زنان هرگز تسلیم به باورهای برخواسته از تعصب و تهجر نخواهند شد. این در حالی است که مجلس سنای کشور نیز در نشست روز سه‌شنبه ضمن استقبال از حضور و مشارکت گسترده مردم بخصوص زنان در دو روز انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات را به ظرف از سوی مدیریت متهم کرد. عبدالهادی مسلمیار رئیس مجلس سنا از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که آن عده از افراد و مسئولین را که مرتکب تخطی و تخلفات و تقلب انتخاباتی شدند به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نمایند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک برنامه مصنوعی استخباراتی تازه ایجاد شده می تواند سرحدات در اروپا را بیشتر مسئول بسازد. این برنامه که به نام آی بورد کنترل یا کنترل استخباراتی سرحدات یاد می شود و قرار است که در ماه آینده آغاز گردد، گاردهای سرحدی 26 کشور اروپایی یا حوزه شنگن را در عبور پناهجویان کمک می کند. این تکنولوژی جدید در فستیوال ساینس معرفی گردیده که توسط پوهنتون منچستر متروپولیتن میزبانی می شد. ماریا دیالو خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
زمانی که شما راهی اروپا می شود یا هم در کشورهای اروپایی سفر می کنید، با این تکنولوژی تازه ایجاد شده روبرو خواهید شد. یک ماشین از شما عین سوال را خواهد کرد که ممکن یک نگهبان سرحدی از شما کند. دانشمندان می گویند که سافت ویر این تکنولوژی تعیین می کند که آیا شما راست می گوید یا خیر. کلی کورکت، متخصص در بخش ایجاد آلات استخباراتی در پوهنتون منچستر متروپولیتن می گوید که
ماشین تازه ایجاد شده سخن نمی زند، بلکه حرکات بسیار کوچک را می تواند که تشخیص دهد. بنابراین ما به چیزهای مانند لبخند زدن و یا ناله کردن نگاه نمی کنیم. ما به حرکات بسیار کوچک مانند حرکت چشم چپ یا راست نگاه می کنیم.
کلیک ماهر در این بخش است می گوید که این تکنولوژی به گونه طراحی شده است که در یک دقیقه می تواند که 38 حرکت چهره یک شخص را تشخیص کند. همچنان آواز، نشان انگشت و کف دست را نیز ثبت کند.
این ماشین به طور خودکار تصمیم نمی گیرد، اما می تواند میزان خطرات را برای یک مسافر بگوید.
کنترل سرحدات به یکی از موضوعات بسیار گرم در سراسر اروپا در حال مبدل شده است که پناهجویان از افریقا و شرق میانه بیشتر تلاش ورزیدند که داخل کشورهای اروپایی شوند. در سال 2015 هنگری سرحد خود را با سربستان بعد از یک درگیری سیم خاردار گرفت و این در حال است که تکنولوژی تازه ایجاد شده با نگهبانان موجود عوض نمی شود. پروژه برای ایجاد این تکنولوژی جدید توسط یک برنامه اتحادیه اروپا تمویل شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
برای بسیاری مردم قایقرانی به عنوان یک فعالیت تفریحی محسوب میشه، اما در بسیاری از نقاط جهان از جمله سرینگر در کشمیر قایقرانی یک روش زندگی است و زندگی بر روی آب معنای خیلی عمیق دارد. دریاچه های این منطقه برای چندین دهه خانه قایق ها بود و نمای رنگین و طرح‌های زیبای قایق ها جالب توجه سیاحین بوده و آن را هر گردشگری باید ببیند. گزارش یوسف جمال خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
در سال 1927 میلادی حکومت محلی در کشمیر خارجی ها را از خرید زمین ممنوع کرد. بنابراین مقام های بریتانیایی که در آنجا کار می کردند زندگی بر روی آب را برگزیدند. خانه های شناور آنها شبیه به قایق های خانه مانند که در برخی از نقاط اروپا مورد استفاده قرار می گیرد، به زودی تبدیل به جاذبه های توریستی و گردشگری و خانه های کرایی شد. طارق احمد پاتلو مالک یکی از این خانه های شناور می گوید
صنعت قایقرانی کشمیر در روزهای خوب گذشته واقعا شکوفا بود. اگر مردم از نقاط دور و از کشورهای دیگر در مورد کشمیر چیزی به یاد داشته باشند، همین خانه های بر روی قایق های آن است. این صنعت نشان دهنده فرهنگ و میراث کشمیر است و از هر لحاظ غنی است.
این قایق‌ها مانند هر خانه دارای یک اتاق نشیمن، اتاق نان، حمام و چند اتاق خواب است. قایق‌ها از چوب درختان سرو ساخته شده و اغلب با دست طراحی می‌شوند. زیبایی افسون کننده این قایق‌ها گردشگران را بار بار به سوی کشمیر می‌کشاند. جین تامس یک سیاح بریتانیایی می‌گوید:
این پنجمین سفرم به کشمیر است. ما برای اولین بار در سال 2013 آمدیم و یک دیدار کوتاه داشتیم. سه شب در این خانه‌های شناور مانند سپری کردیم.
مقامات گفتند با وجود زیبایی هایی که این قایق های خانه مانند دارند، دریاچه ها را آلوده می سازند. پس حکومت محلی هر نوع ترمیم این نوع خانه ها را در این ساحه ممنوع قرار داده است. رحمان اوپال انجینیر در اداره محافظت از دریاچه ها و کانال های آبی می گوید
تمام زباله های این خانه های قایقی مستقیماً به دریاچه می ریزد که آن را آلوده می سازد. اکنون ختم تابستان است، ولی در سال جاری به دلیل آلودگی آب دریاچه گردشگران زیادی در فصل تابستان از کشمیر بازدید نکردند.
با این حال مالکین این قایق‌ها گفتند که قایق‌هایشان دلیل اصلی آلودگی دریاچه ها نیست. محمد عظیم تومان مالک یکی از این خانه‌های قایقی است.
روکی انستیتیوت تکنولوژی هند با انجام یک نظرسنجی و تحقیق گزارش را به نشر سپرده که در آن تذکر رفته خانه‌های شناور صرف 3% باعث آلودگی دریاچه‌ها خواهد شد، آن هم در صورتی که مالکان خانه‌هایشان را پاک نگه دارند. ما با این قایق‌ها امرار معیشت و معاش می‌کنیم.
دولت یک سلسله اقدامات را برای کنترل آلودگی ناشی از خانه‌های کوچک قایقی انجام می‌دهد، از جمله نصب حدود 900 واحد کوچک فاضلاب. رحمان اوپال انجینیر ارشد اداره دریاها و کانال‌های کشمیر گفت:
ما هر قایق موتوری را با یک دستگاه حل ضایعات ارگانیک وصل می‌کنیم. با نصب این دستگاه، فاضلاب خانه‌های مسکونی تصفیه و به آب تبدیل می‌شود و این آب دوباره به دریا و دریاچه‌ها می‌ریزد.
این باید کمک کند، اما کارشناسان محیط زیست خاطرنشان می‌سازند که ساکنان شهر و صاحبان کسب و کار معمولاً زباله‌ها را در آب می‌اندازند. در حال حاضر خانه های قایقی هنوز یک هدف توریستی بوده و برای گردشگران مورد استفاده قرار می گیرند. اما آینده آنها بستگی دارد به دریاچه ها و آب پاکیزه دریاهای آن ساحه زیبا برای گردشگران.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. فعالان و حامیان جامعه‌ای که در ایالات متحده تغییر جنسیت دادند به روز دوشنبه در شهرهای واشنگتن و نیویورک از اینکه اداره آقای ترامپ در حال تلاش برای تضعیف بخشیدن حمایت فدرال و حفاظت از شناخت حقوق مدنی آنها می باشد ابراز نگرانی کردند. معترضان خارج از قصر سفید در واشنگتن جمع شدند و در نیویورک یک کنفرانس مطبوعاتی را با صدور پیام برگزار نمودند که با هر گونه تلاش برای نقض آن حقوق که به مشکل به دست آمده مبارزه نمایند. گزارش زلاتی که خبرنگار استاد امریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
جرقه های خشم از طریق گزارش های منتشر شده از سوی وزارت صحت عامه و خدمات بشری ایالات متحده زمان ایجاد شد که این وزارت مسوده یادداشتی را به اداره های فدرال فرستاده است و از آنها خواسته است تا قانون تغییر جنسیتی سال 1972 را که دارای یک تعریف قدیمی از جنسیت است اعمال نماید. فعالان میگویند که این حرکت به طور مؤثر وضعیت حقوقی افرادی را که تغییر جنسیت دادند لغو میکند. فاطمه گروس گریف از اداره ملی قانون زنان گفت
The Trump administration may believe that it can rewrite rules so that transgender people are no longer in the law.
اداره ترامپ ممکن است بر این باور باشد که می تواند قوانین را بازنویسی کند تا این افراد دیگر در قانون نباشند. مطمئنا نمی تواند آنچه را که وجود دارد بازنویسی کند. آن قوانین از بین نخواهند رفت. هیچ کدام ما نخواهیم گذاشت که چنین اتفاقی بیفتد.
در طی یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک طرفداران گفتند که برنامه دولت تشخیص فدرال از حدود 1.4 میلیون آمریکایی را که خود را یک جنسیت می‌دانند رد می‌کند. مخالفان می‌گویند که بر رسمیت شناختن حقوق فرامرزی می‌تواند به زنان آسیب برساند. ایوتی اولادا از مؤسسه به نام ماساچوستس را محفوظ نگه دارید می‌گوید
ما باید این قانون را لغو کنیم زیرا اجازه می‌دهد مجرمان متخلف جنایی به حریم و جاهایی که مختص زنان است بروند و آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهند.
طرفداران آن می‌گویند که بسیار از مردم از آنچه که نمی‌فهمند ترس می‌کنند. نیکول تالبات مشاور در امور تغییر جنسیت می‌گوید
بنابراین آنها از چیزهایی که نمی‌فهمند هراس دارند. آنها می‌خواهند هویت ما را غلط ثابت بسازند در حالی که ما تنها تلاش می‌کنیم زندگی خود را پیش ببریم.
و این شامل استفاده از یک تشناب یا اتاق تبدیل لباس در اماکن عمومی برای جنسیت‌هایی باشد که با جنسیت فعلیشان تولد نشدند. تعداد روزافزون کسب و کارها و مکان‌های عمومی در آمریکا باعث می‌شود که برای اجتناب از ایجاد مشکل روی مسئله تشناب‌های خود را برای افراد جنسیت‌های متفاوت بسازند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM
خب شنونده های عزیز آیا شما از حشرات و یا پرواز می ترسید؟ اگر اینطور است تکنولوژی واقعیت مجازی می تواند شما را کمک کنه تا با این ترس مقابله کنید. ساینسدان ها روش های تازه تداوی اختلال حراس با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی به وجود آوردند. این تکنولوژی بعد از 20 سال تحقیق در حال حاضر در دسترس مردم قرار گرفته. گزارش آژانس رویترز از همکار ما داوود صدیقی میشنوید.
بعضی اوقات واکنش افراد مبتلا به اختلال حراس به نهایت شدید می باشد. معالجه با تکنولوژی واقعیت مجازی آنها را کمک می کند تا با چیزهایی که از آن ترس شدید دارند آهسته آهسته روبرو شوند. این تکنولوژی بعد از 20 سال تحقیق به دسترس مردم قرار گرفته و وسایل سبک وزن و قیمت آن ارزان است. هنتر هافمن، مسئول مرکز پژوهش تکنولوژی واقعیت مجازی در پوهنتون واشنگتن در رابطه با واکنش افراد مبتلا به اختلال حراس چنین میگوید.
واکنش آنها در زمان ترس، جنگ و یا گریز است. بنابراین بدن آنها عرق آلود می شود و قلبشان به سرعت می تپد.
پیشرفت این تکنولوژی مدیون صنعت بازی‌های کامپیوتری است و گسترش این تکنولوژی باعث شده تا واقعیت مجازی داخل معاینه‌خانه‌های دکتران شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند روز فرا خواهد رسید که افراد مبتلا به اختلال حراس خفیف خواهند توانست در خانه‌های خود با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی خود را معالجه کنند. پژوهشگران ثابت کردند که معالجه با واقعیت مجازی مانند روش‌های سنتی تداوی اختلال حراس نتیجه واقعی دارد. در روش‌های سنتی نیز فرد مبتلا را با چیزهایی که از آن می‌ترسد آهسته آهسته روبرو می‌کنند. نیک هارل، مسئول یک کتابخانه در ایالت کلرادو و مبتلا به اختلال حراس می‌گوید که واقعیت مجازی در مقایسه با روش‌های سنتی برای او نتیجه عالی داشته است. دو سال پیش ترس شدید از پرواز در طیاره او را از رفتن به سیاحت با دوست دخترش باز ماند و چند لحظه قبل از پرواز در پاریس از طیاره پایین شد.
من در پاریس داخل طیاره شدم اما قبل از پرواز از آن پایین آمدم و این کار را برای دو روز متوالی انجام دادم.
آقای هارل با همکاری معالجان در ابتدای تداوی با چیزهای مواجه شد که از آن می ترسید. و در این اواخر واقعیت مجازی نیز جزء معالجه ای وی شده است تا او بتواند بر ترس خود غلبه کند.
این کار مرا دوباره در همان وضعیت قرار می دهد و در نهایت می بینم که هیچ اتفاق بد نمی افتد. ممکن ناراحت کننده باشد ولی می توانم آن را تحمل کنم. همچنان در مقابل می توانم برخی از تکنیک ها و میکانیزم هایی را استفاده کنم تا احساسم را اداره کنم.
شماره اندکی از افراد مبتلا به اختلال حراس به دکتر مراجعه می کنند. اکثر آنها از مطرح کردن این مشکل و خواستن کمک خجالت می کشند و زندگی خود را طور تنظیم می کنند که با این ترس ها روبرو نشوند. یک دکتر می تواند فردی را که از بلندی حراس دارد تشویق کند تا به یک ساختمان بلند برود و یا بودن در آن را تصور کند. ولی با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی بیمار بدون آن که از معاینه خانه دکتر خارج شود با دیدن تصاویر در عینک واقعیت مجازی می تواند با ترس خود مقابله کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. انتخابات مجلس نمایندگان یا انتخاب میان دوری ایالات متحده در یکی از حوزه‌های انتخاباتی ایالت ایلینوی دو امریکایی هندی الاصل را در برابر هم قرار داده. نماینده بر حال این حوزه انتخاباتی عضو حزب دموکرات است که در دهلی جدید تولد شده و زمانی که کودک بود به ایالات متحده آمده بود. رقیب جمهوری خواه او حدود 20 سال پیش از هند به ایالات متحده مهاجر شده. این دو رقیب بایست دو امریکایی نه دو هندی الاصل به میدان رقابت در انتخابات میان دوره‌ای رفتند. ایش از سرای خبرنگار رسانه آمریکا گزارش فرستاده است که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
راجا کرشنامورتی عضو حزب دموکرات و نماینده مردم ایالت ایلینوی از حوزه هشتم انتخاباتی این ایالت در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا است. او برای حفظ کرسی خود در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر رقابت میکند. رقیب او جیتندرا دکانکر از حزب جمهوری خواه برای به دست آوردن این کرسی به میدان رقابت آمده است. هر دو نامزد با وجود اختلافات سیاسی روی یک مورد اتفاق نظر دارند و آن این که این رقابت ربط با هندی بودن آنها ندارد. جیتندرا نامزد حزب جمهوری خواه از حوزه هشتم انتخاباتی ایالت ایلینوی روی این مسئله تاکید می کند.
برای من این یک رقابت بین یک هندی با هندی دیگر نیست. من این رقابت را بین یک امریکایی با امریکایی دیگر می‌بینم.
هر دو نامزد روی مسائل مربوط به این حوزه انتخاباتی تمرکز دارند و رای دهندگان نیز بیشتر به این مسائل می‌نگرند. راجا کرشنامورتی عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از این حوزه انتخاباتی می‌گوید که برای رای دهندگان هویت وی موضوع تعیین کننده نمی‌باشد.
حقیقت این است که من نماینده مردم هستم که شاید 90% آنان حتی نامم را درست تلفظ کردن نتوانند، اما این خود نشان دهنده دیدگاهی موکلین من است.
رابرت فرانکل یکی از رضاکاران ستاد انتخاباتی کرشنامورتی است.
سناتور ایالت ما از مکزیکو است. نماینده ایالت ما در مجلس نمایندگان از پورتوریکو است. سناتور دیگر ایالت ما تایلندی الاصل است. این برای ما این موضوع را بیان می کند که ما به فرد و برنامه های وی رای می دهیم. دیگر معیار نزد ما وجود ندارد.
رای دهندگان در حوزه انتخاباتی هشتم ایالت ایلینوی نیز می گویند که نگرانی اصلی آنان سیاست های نامزدان و چگونگی رسیدگی آنان به مشکلات این منطقه است. امارا کرایتون یکی از این رای دهندگان است.
به نظرم آنچه اهمیت زیاد دارد دیدگاه آنان و پالیسی های آنان است. منظورم این است که اصلا برایم مهم نیست که آنان از کدام کشور به آمریکا آمدند. همین که از حقوق ما دفاع کنند و کارهای خوب انجام دهند مهم است.
رای دهندگان این حوزه انتخاباتی میگویند که در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر آنان یکی از این دو آمریکایی هندی الاصل را به حیث وکیلشان در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا انتخاب خواهند کرد و به گفته آنان این انتخاب بر اساس برنامه‌های این نامزدان انجام خواهد شد، نه نژاد آنان.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری این ساعت و حال هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو از رادیو آشنا.